به نام جهاندار جهان داور خداوند همه گردون. خانم ها آقایان سلام، روز بر شما خوش باشه. امیدوارم هر جا کسین حالتون خوب باشه و ممنونم که برنامه اردیبهشت رو در شبکه 4 تماشا میکنید. ما امروز در استودیو 12 تلویزیون میخوایم موضوع روانشناسی تنبلی رو پی بگیریم که چند جلسه هست راجبش صحبت میکنیم و کارشناسی که ما رو در این بحث همراهی میکنن جناب آقای دکتر ابراهیم میساخ هستن. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم به نام خدای خوب و دوست داشتنی و مهربون و سلام به مردم تلاشگر امیدوار. خدمت شما
زنده باشین. امیدوارم صبح خیلی خوبی رو آغاز کرده باشین و روز خیلی خوبی برای هممون باشه انشالله. ما با شما دکتر صحبت کردیم توی هفته گذشته و شما یادمه که هم بحث وسواس رو خیلی پررنگ گفتین در مورد علل روحی و روانی تنبلی و بعد هم گفتین که توی جلسه قبل چقدر خوبه که اول سختی باشه و بعد خوشی و اینکه گفتین طرفدار الگوی زندگی مبتنی بر ارزشید تا فقط راحتی.
بله، گفتم که اغلب ما این تفکر رو داریم که دنبال زندگی خوب هستیم. وقتی صحبت از زندگی خوب میکنیم میریم زندگی راحت. زندگی راحت هم زندگی کم تلاش، خیلی تلاشمون کم بشه زیاد به دست بیاریم، انقدر که دیگه نیازی به تلاش نداشته باشیم. ما فکر میکنیم که تلاش میکنیم که سودی به دست بیاریم. ما حتی هیچ سودی هم نیاز نداشته باشیم، به خود تلاش نیاز داریم، به خود حرکت نیاز داریم، نه رسیدن به یه هدف. اینی که در اعتقادات ما میگیم مقصد ما مسیر ماست، خدا هم به ما بنده یاد میده که بگیم از او بخواهیم خدای منو توی به راه هدایت کن، نه یه مقطعی. من نمیخوام به چیزی برسم، من میخوام تو راه زندگی کنم. اهدنا الصراط المستقیم، منو تو راه ورزش بنداز، تو راه علم بنداز، تو راه خدمت اجتماعی بنداز، تو مسیرهای خوب منو بنداز. و سبلنا میگه الذین جاهدوا فینا، کسی که تلاش میکنه لنهدینهم سبلنا، راه های خوب به او هدیه میکنیم. باز مقصد و مقطع نیست، مقصد ما مسیر ماست. یعنی ما به خود این تلاشه احتیاج داریم، نه اینکه تلاش وسیله است که به یه چیزی برسیم. نه، تلاش میکنیم که همواره تلاش کنیم که هی برسیم، هی برسیم، هی برسیم. یعنی رسیدن خود همون راهه و مقطع و مقصدی نیست که به بنبست بخوریم تموم شه.
مقصد بهانه است، رفتن رسیدن است.
بله، و اینا شعار نیست. ایمان دارم من به اینها، واقعا من میگم کوشش بیهوده به از خفتگی، واقعا به این ایمان دارم. آدمایی که شما نگاه کنین جامعه رو فرض کنین که همه به رفاه کامل رسیدن، مطلق تمام نیازها رفته، اصلا ریشه رفتار بشر نیازهاست دیگه. وقتی نیازها رو حذف بکنیم ما که به افسردگی میخوریم و دیگه اصلا لذتی دیگه نیست. ریشه رنج ها لذت ها رنج ها هستن. بنابراین ما نباید دنبال زندگی راحت باشیم، دنبال زندگی با ارزش باشیم. زندگی با ارزش هم زندگی پویا، زندگی با تلاش و کوشش امیدوار. اول سخن عرض کردم امیدوار، چون تلاش بدون امید مخربه، چون هم ناامیدتر، ناراحتتر، پرخاشگرتر، طلبکارتر تلاش داره میکنه. امیدوار نیست، مجبوریه، این خمود و فرسوده خواهد شد. اما تلاش امیدوار با آدم انگیزه بیشتر میده و موفقیت های پی در پی در پی خواهد داشت. تلاش امیدوار. خب من رنجگریزی رو گفتم یکی از گرایش ها بود که نسل قدیم رنجگریز نبود، این نسل رنجگریزه، اون نسل دنبال زندگی قیمتی و با ارزش بود. حتی هنر اون موقع رو نگاه کنه، الان دنبال زندگی لوکس هستیم که هدف اون زندگی لوکس هم راحتی است. ولی قدیما شما نگاه معماری های قدیم رو نگاه بکنین، نوع معماری ها برای معماری راحتی نبود، معنوی بود، معنا داشت این معماری. همین چند وقت پیش من یزد بودم، مسجد جامع یزد رو نگاه میکردم، دیدم این حلقه ای که برای این در بسیار بلند گذاشتن دست هیچ کس به اون نمیرسه. این حلقه، این چرا این حلقه اینقدر بالاست که میخواستن در بزنن برن تو؟ از اون راهنمای بادم با سوادی هم بود میپرسیدم، میگفت این حلقه رو گذاشته معنا داره. این اولا دلیل معماری داره که باید وسط بالا پایین باشه که قرینگی عبی نره. دو، یه معنای عرفانی داشته. کسی که اومده تا در خونه خدا دستش نمیرسه باید تلاش کنه دستش برسه. کسی که حال نداره انقدر تلاش کنه در بزنه، همون بهتره برگرده. الذین جاهدوا فینا لنهد، درو باز میکنیم، تلاش کنی درو باز میکنیم، بعد در بزنی درو باز کنیم ما. حال نداری یه ذره بری بالا درو دقل باب کنی، ببین چقدر معنا داشته. اما الان باشه چی؟ اصلا در دقل باب شه، کنترل رو بزن در باز شه، بدم تو نماز بخونم سری برم. اگه میشد نمازم یه جور کنترلی میشد خیلی بهتر میشد. همه دنبال راحتی هستیم، نه دنبال ارزش. اگه یه دری درست کنیم که توش ارزش باشه، رنجم باشه، اونو نمیپذیریم. یه دری باید باشه راحت تر باشیم. این تفکر مثل یه سرطان افتاده روی تفکر بشر امروز. همه میخوان راحت بشن و عوارضش هم میبینیم. یه وقتی اون قدیما رو برگردیم ببینیم، واقعا من معتقدم که بیماری‌های روانی این عصر بسیار بیشتر از قبله، بسیار بیشتر، و فساد اخلاقی این عصر آدم ها خیلی بیشتر از قبل ها. اصلا روابط انسانی این عصر خرابتر از قبل ها. قبل ها ایلی و خاندانی زندگی میکنن، الان نمیتونن، خرابتر شده. همه اینا به خاطر اون رنجگریزی هست، همه به خاطر اینه که میخوام راحت باشیم. و قدیم ما با رنج هم خوش بودیم، من رنج تو رو از دوشت بر می‌داشتم و لذت می‌بردم. اینه که ایلی و خاندانی زندگی می‌کردیم. رنج رنج اجتماعی بود. همه درد مشترک داشتیم و لذت مشترک. الان درد مشترکمون چیه واقعا؟ هر کی به درد خودش فکر می‌کنه و باز به خاطر رنج‌گریزی افتادیم توی خودخواهی، راحت طلبی، و این راحت طلبی خدا می‌دونه تا کجا می‌خواد ما رو ببره. خب این یکی از علت‌های اساسی تنبلی بود که رنج‌گریزی بود. به بچه ها باید یاد بدیم، به خودمون باید یاد بدیم، اول تکلیف بعدن تفریح. بعد علت دیگری که برای تنبلی در اون زیر مجموعه اون علت اصلی که علت گرایشی و عاطفی هیجانی بود، یکی از علت ها علت افسردگیه و ناامیدی. یکی از کار نمیکنه. چرا کار نمیکنه این فرد؟ واقعا بعضی اصلا که میگیم که کار نمیکنه چون تنبل، این اصلا از اول تنبل بود. اینطوری نبوده، قبلا کار میکرده، یه مدت دیگه تنبل شده، بیکار شده. چرا کار نمیکنه این فرد واقعا؟ برای بررسی تنبلی به هر حال علتیابی اگر نشود، درمانش خرابترش خواهد کرد اون مسئله را. اما علت افسردگی و ناامیدی، یکی کار نمیکنه با همه تخصصش، با همه تلاش که داره، با همه توانایی که داره، نمیره دنبال کار. چرا؟ برای اینکه میگه کاری متناسب من نیست. من مراجعه داشتم، دکترای الکترونیک بود، واقعا این سوپر نابغه بود، 2-3 سال بود بیکار بود. میگفتم چرا؟ میگفت اون در شأن من نیست، اینم در شأن من نیست، اونجا من برم با این سواد اون کارو داشته باشم، برا من کار نیست، برا من. و برای افراد تحصیل کرده بیکاری بیشتر میشه تا افرادی که تحصیل کرده نیستن. خب چون تقریبا دست به هر کاری که در شأن من خیلی بالا نمیبینه، خوشم که باش کارگری هم میکنه.
یه موزلی که چقدر توی خارج و داخل هم هست، حالا اونا بهش میگن اوور کوالیفاید شدن، یعنی دیگه خیلی خیلی خوبی. یعنی این چیزی که این پوزیشن شغلی، این فرصت شغلی که من دارم، شرمنده، خیلی به درد شما نمیخوره، شما خیلی خوبی. و الان مشکل اوور کوالیفاید شدن یا بیش از اندازه خوب بودن، همین مسئله که شما میگین، موزل جامعه هایی که دانشگاهی خیلی زیاد داره همینه.
بیکار زیاد میشه.
بله.
بعد این بنده خدا اگه لیسانس نداشت کارهای دیگه هم انجام میداد، کارهای شریف و شرافتمندانه، سطح پایین‌تر حالا اجتماعی، ولی الان دیگه با این لیسانس دیگه کار نمیکنه. به بنده خدا گفتن خب تو شما اینقدر میگید بذار دانشگاه زیاد بشن لیسانس، خب بیکار زیاد میشه اینا، بعد نمیرن سر کار، با دیپلم میرفت. گفتن که خب لیسانس آدم لیسانسه باشه و بیکار باشه کمتر خلاف میکنه، تو اگه دیپلم باشه خود دانشگاه شهرنی هم میده از این ورش که یک طرف کمتر خلاف بکنه. حالا تا مدتی شاید اینجوری باشه، باید به روزی که اون لیسانس‌های بیکار و فوق‌لیسانس دکترای بیکار هم اونا خلاف کار بشن.
من فکر کنم واسه این بحث بعد 2-3 نفر دیگه جامعه شناس و نماینده مجلس و دیگرانی هم باشن، بحث بله پیچیده ایه.
بله. پس این که میگیم که مثلا یکی کسی که ناامیده از تلاش، ناامیده، میگه کار کنم نتیجه‌اش چی باشه، داده و ستانده برابر نیست. یه نظر استیزی آدامسه که این در مورد برابری، ادراک برابری تو کارها و انگیزه شغلی و کاری نظریه برابری رو مطرح میکنه. همین این برابری داده و ستانده است که من برم الان اینقدر با این تخصص چقدر حقوق میخوام به من بدن، و این باعث میشه که اینها کار نکنن و بمونن در جا. حالا چاره این چیه واقعا؟
سوالم همین
که میگن که من خیلی جوانا رو میبینم میگم که چرا درس نمیخونن؟ میگه اینایی که لیسانس گرفتن به کجا رسیدن؟ چرا تخصص رو ادامه نمیده؟ اینایی که رفتن تا دکترا به کجا رسیدن؟ چقدرشون بیکارن؟ اینقدر توی رشته بیکارن، اینقدر تو اون رشته.
خب البته ما همیشه بیکارا رو میبینیم، اونایی که سر کارن که ما نمیبینیم چون سر کارن دیگه.
خب میخوره تو ذوقش وقتی میبینه که این فرد با این تخصص اومده و بیکاره.
ما خیلی ها رو داریم که سر کارن، خیلی زیاد هم داریم، ولی اونا رو معمولا به چشم نمیان دیگه.
قطعاً همینطوره، انسان ها منفی ها رو بیشتر متوجه میشن تا مثبت ها. گفتم اگه
ولی در این حال برای همین آدما چه کار میشه کرد دکتر؟ بحثتون
همین که میگیم که همین که ناامید از کار کردن و تنبل شده دیگه، نشسته خونه نمیره. اینطور افراد اولا این دیدگاه که بگیم کار نیست. ببین ما باید دنبال کار بریم یا کار باید بیاد دنبال ما؟ من یه اعتقادی دارم که قوی شرایط ساز از ضعیف شرایط پذیر. ببین آدما سه دستن، یکیش که باید براشون فرصت درست کنی، فرصت این از اینها که بعد اینا که جامونده های تاریخن، درست یکی اومد برای اینا فرصت درست کرد، شاید اینا تکون بخورن، نکرد همینه که هست. کار به من پیشنهاد نمی شود، پس من در جانش هستم، باش تا دستت به من روزگار. یه دسته دیگه هستن که فرصت یابن. این فرصت یاب ها کسایی هستن که خودشون میرن پیدا میکنن چه فرصتی وجود داره که من از اون فرصت استفاده کنم. این هم دسته دوم. ولی دسته سوم اینا دیگه خیلی متعالی هن و خیلی کمیاب، فرصت سازن، خودش درست میکنه فرصت رو، نه اینکه بره بگره چه فرصتی هست که این از اون فرصت استفاده کنه، خودش میسازه. و اینا اون قهرمان های تاریخ هن. اینا فرهنگ میسازن، اینا صنعت میسازن، اینا پیشروان بشریت هن، کار سازن، کار تولید میکنن. یه بند خدایی که حالا اینکه میگم مثلا کار نیستش، اگر ما بشینیم کار نمیاد در خونمون رو بزنه. ما یا باید فرصت یا بی کنیم یا فرصت سازی کنیم، غیر از این باید محکوم به سقوط و مرگ و افسردگی و تنبلی و همه عواقب شومش خواهیم بود. تو این زندگی یا باید جلو بری، اگه بیستی برمیگردی، ایستادنی در کار نیست، ایستادنی سقوط کردن، ما برمیگردیم. پس یا فرصت یا بی یا فرصت سازی. اینایی که میگن کار نیست، من اعتقادم اینه که شاید باز بگیم این شعاره. ببینید شما شعار مچ منو بگیرید، برای آدم زیرک همیشه کار هست. اصلا مهم نیست دیپلم است، لیسانس، متخصص، آدمی که زرنگ باشه همیشه براش هر جا کار هست. آدمی که ضعیف باشه خب برای کار نیست. حالا زیرک منظورم چیه؟ منظورم از زیرکم تعریف کنم، زیرک رو چی تعریف میکنم؟ یک، تو اون زمینه ای که کار کردی، حالا تو یه زمینه مهارتی، حالا پزشک هستی، روانشناس هستی، حقوقدان هستی، نجاری، آهنگری، واقعا با سواد باشی، تخصص داشته باشی، کار کرده باشی، نه اینکه واحده رو پاس کرده باشیم در حقیقت از مغزمون پاس کردیم رفت، اینطوری نباشه. اگر واقعا تو اون رشته خودمون ماهر باشیم، با سواد باشیم، یک علامت زیرکی، دو قدرت ارتباط. خیلی اصلا کوه علمن، زبون نداره، ابراز وجود نداره، اعتماد به نفس نداره، ضعیفه، به اصطلاح عامیانه پخمه است. خب این با همه تخصصش منزوی باید کوشه خونه بیفته دیگه، دیگه بوی کهنگی میگیره. کسی به ما پیشنهاد نمیکنه کار رو، ما باید بریم یا کار رو بیابیم یا کار رو بسازیم. خیلی اصلا کارآفرین، همین تو همین برنامه اردیبهشت من چقدر از همین بحث کارآفرین دوست دارم ببینم اینا، به خاطر اینم کارآفرینیه، به خاطر اینکه افرادی که فرصت سازن و من اینطور آدما رو خیلی دوست دارم، آدمای کمیابن.
ما تو شبکه چاپ فکر کنم برنامه به توان 4مون هم تو این حوزه خیلی تلاش میکنیم.
بله، من یه پیرزنی بود که 64 سالش بود، این خانوادهش همه، همسرش که بازنشسته و بچه‌هاش هم، دو تا بچه‌اش مریض بودن، و تو اون سن و سال من دیدم این که من چی کار بکنم و واقعا موندم، الان کم آوردم، این که به این امیدی نیست، به اون امیدی نیست اینا. این شروع کرد فکر کردن، یک سال روی رشته های گوناگون این کار میکرد که فکر میکرد، که مطالعه کرد، بررسی کرد، مشورت کرد تو چه زمینه میتونه کار بسازه، کار سازی کنه. و بعد یک سال تحقیق و بررسی، قرض و وام و اینا، شروع کرد کاری رو. و آخرین باری که با این فرد من صحبت کردم، گفت ما که توی خونه توی مخارجش در مانده بودیم، یه دونه آپارتمان کوچیک، الان شاید 20-30 تا فقط آپارتمان داشتش و به علاوه سرمایه دیگه صنعتی که درست کرده خودش. یه پیرزن 64 ساله.
بعدا راجع به این شغلی که داشتن این صحبتی بود.
بله حتما. حالا نمیگم چون اجازه نگرفتم که چون معلوم میشه هیچی بوده، آدم بسیار با ارزشیه. ببینید اینها تنبلا چی میگن به اینا برخورد میکنن؟ اگه گفتید تنبلا به این آدم الان من دارم میگم، یه تنبل نشستین داره نگاه میکنه، چی میگن اینطور آدم رو مطرح میکنیم؟ میگن استثناس. آهانی میگن این که استثناس، خب بله افراد استثنایی هستن،
راند و پارتی و اینام که به جای خودش دیگه. معمولا اینجوریه دیگه، وقتی آدم موفق رو حالا بعضی ها میبینن میگن که این راند داشته، پارتی بازی کرده،
یا پارتی بازی کرده، یا اینکه اینا استثنا هستن. انگار خدا این استثنا آفریده، استثنایی باید زندگی کرد، نه استثنایی بود. نیازی نیست اصلا، من نمیخوام استثنایی باشم، همین که استثنایی زندگی کنم بسه. نمیخواد قهرمان باشید، قهرمان زندگی کنید. ما نمیخوام به جایی برسیم، نمیخوام مدال داشته باشیم، ولی مثل یه آدم پهلوان قدرتمند زندگی کنیم. اون جمله که یه بار عرض میکردم، کدوم یکی از این واژه‌ها در پیشرفت انسان اثر داره؟ قوی هستم، این جمله، این باور، کدوم این باور؟ یا باید قوی باشم؟ دو تا باوره، قوی هستم، باید قوی باشم. کدوم اینا در پیشرفت، در زیرکی من، در پیشرو بودن و پویایی من تأثیر خواهد داشت؟ و کدوم اگه نباشه سقوط میکنم، تنبل میشم؟ به نظر شما، از شما میپرسم، قوی هستم منو پیشرفت گراتر میکنه، یا باید قوی باشم منو پیشرفت گراتر میکنه؟
چالش برانگیزه.
به نظر من دومیست.
باید قوی باشم.
بله، چون قوی هستم، شاید چون قوی هستم، خیلی بچه درس نمیخونن، باهوش، تیزهوش کمکوش داریم، تیزهوش کمکوش بلدم، نمیخونن، اما باید بلد باشم، باید یاد بگیرم، باید موفق بشم، اون چالش برانگیزه. پس دومی است. پس بنابراین نیازی نیست که من اعتقاد داشته باشم قوی هستم یا قوی نیستم. اینقدر روانشناس رو این تاکید میکنن که این مهمه، اصلا به نظر من این اساس پیشرفت نیست. اساس پیشرفت اینه که من این رو باور کنم که باید قوی باشم، باید این راه رو برم که برسم چه نرسم. این از آدم قدرت میسازه، رهروی میسازه. اما بگیم باید به این برسی که قوی هستی. اگه اعتقاد داشته باشی قوی نیستی، تو موفق نمیشی. همه اینو یاد میدن مگه نه؟ اگه معتقد باشی قوی نیستی، تو موفق نمیشی. ریشه پیشرفت‌های بشری اعتماد به نفسه. پس باید معتقد باشی من میگم که حالا شده جدیدیه، من معتقدم اصلا نیازی به اعتماد به نفسم نیست، فقط معتقد باش که باید قوی باشم. قوی نیستم الان، هستم اصلا مهم نیست، قوی نیستم ولی باید باشم. این باور به این با تا عرش آدم میکشه بالا، راحتمون کرد که برای اوج و برای پیشرفت اینا اعتماد به نفسم نمیخواد. فقط با این باور داشته باش. حالا که اونا ستاره هست، اصلا مهم نیست ستاره باشن یا نه،
تو قدر توان خودت
تلاش تو بکن، کارتو بکن، پیشرفتتو بکن. حالا ممکنه قوی بشم نشم، به این فکر نکن اصلا، باید قوی باشم.
آی دکتر، یه بیت طلایی از سعدی هست که توی زندگی من خیلی تأثیر گذاشته، حالا توی برنامه مختلف هم به فراخور موضوع اگه برسم بگم میگمش و الان فرصت مناسبیه. فوق‌العاده میگه خانم آقایان سعدی: به راه بادیه رفتن به هز نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بپوشم. تو بیابونا برم قدم بزنم بهتر از اینکه بیکار بشینم، که حتی اگه نرسم به اون هدفم میگم تلاشمو کردم.
کاش این بشه فرهنگ، اعتقاد و دیدگاه ما، که تلاش گرایی به جای اون نتیجه گراییه. من قدیما میگفتن بیگاری بکن بیکار نباش، شرف قشنگی بود، چون کار ارزشه. کار ولی الان برای ما ارزش و هدف نیست، وسیله است. کار میکنم که پولی در بیارم. خب این که کار اگه پولی در نیارم، اگه مثلا پول خوبی در نیارم، کار دیگه ارزش نداره. میره فلان رشته درس میخونه که درآمدش بیشتره، در حالی که درآمد شغلی یکی از انگیزه های تلاش و کاره، یکی شأن انسانی است، یکیش نیاز روانی روحی منو برای کار. برای همین آقایونی که خیلی غرق کارن، وقتی بازنشست میشن اون کار هویت اوناست و شخصیت و ارزش اوناست. وقتی بازنشست میشن کارو میذارن کنار، احساس میکنن بی هویت و بی قدر شدن. و البته اشتباهه کارو بذارن کنار، برن تو خونه بشینن با در و دیوار ور برن و با تلویزیون یک باره، این تغییر خورد میکنه روی اونا رو. بلا فاصله باید جایگزین کنن رفتارهای ارزشی دیگه ای رو که استپوچی بهشون دست نده. خب این ناامیدی از کار کردن، از تلاش کردن، به دلیل اینکه راه غلط رفتیم باعث تنبلی خواهد شد. با همه تخصص، با همه تواناییاش مینی کار نمیکنه، یه کار نیستش. پس گفتیم آدم زرنگ بیکار نمیمونه. آدم زرنگ هم کسیه که تو اون رشته توانمند باشه یا توی مهارتی توانمند باشد، دو قدرت ارتباط اجتماعی، ابراز وجود، عرض اندام هم داشته باشه. اگه ضعیف باشیم هیچی دیگه، یه جنس زیرخاکی هستیم، کی بیاد ما رو از زیرخاک در بیاره؟ قیمتی هم هستیم ولی زیرخاکی، به چه درد میخوره؟ یک سیر طلای کف دست ارزشش بیشتر از یه تن طلای در زیر خاکه. در خاک چه تأثیر بود گنج دفین را؟ گنج ها زیر خاک به چه درد من میخوره وقتی دست من نیستش؟ این از ناامیدی از تلاش و اینها و افسردگی. حالا اون افسردگی که بعضی وقت باعث ناامیدی شده، یه وقتی من ناامیدی رو گفتم که ناامیدی باعث تنبلی میشه چون هدفش اشتباه است. هدفش این بود که بریم پولو در بیاره. من گفتم هدف از کار کردن و تلاش کردن، رشد شخصیت، کسب شأن اجتماعی، پیشرفت تجربه انسانی و کاری خواهد بود. بعضی وقت کار میکنم که کارورزیه، که پخته بشم تو این رشته. اما افسردگی، یکی تنبله، کار نمیکنه چون افسرده شده. حالا دیگران این رو تشخیص نمیدن چرا افسرده شده این. حالا افسردگی هم چند نوعه. ممکنه افسردگی به خاطر همون اختلال هورمونی باشه، ممکنه افسردگی، آخه خانومی یا آقای اومد پیش من گفتم که چیه مشکلت، گفتش که هیچی، مشکلاتمون ما فقیر، وضعمون خوب نیست. بالاخره گفتم چی شد؟ حالا گفت افسرده شدم. گفتم چرا افسرده؟ گفت افسردگی پس از زایمان. گفتم و همسرش زایمان کرده بود و این چون خرجش نمیتونست بده، آقای افسردگی پس زایمان گرفته بود، که کلی فشار روانی میگفت اینطوریش شما نداشتیم مثل که. گفتم چرا؟ خب دیگه کمال همنشین در تو اثر کرده، اینطوری شده. وقتی بعضی وقات محیطی فشارهای روانی زیاد میشن، آدم به جایی میرسه که میگه بهر ما بهتر از این روزی نیست، زندگی آش دهن سوزی. آقای
دکتر حق میدید که گاهی اوقات آدم این حسو داشته باشه؟
گاهی اوقات بله، اصلا طبیعیه،
چون انسانیم دیگه. میخوام بگم که خیلی هایی که الان دارم برنامه رو میبینم ممکنه در این لحظه این حسو تجربه بکنم و دو سه روزم از این استاج، یا اینکه از سر گذروندن. مجرم و محکوم که نیستیم چون این حسو داشتیم.
اشاره خوبی شما داشتید. میدونی آدمایی که افسرده میشن یا خودکشی میکنن، میان برهه‌ای از زمان رو میبینن دیگه، انگیزه تلاش زندگی میذارن کنار، بعد دیگه میشینن و تنبلی و... که گفتم تنبلی مرگ آرام است، گرفتار میشن. زندگی که همین یه روزه نیست، یه ماه نیست، که یه سال که نیستش، که قرار 60 سال زندگی کنیم، 70 سال زندگی کنیم. همشو ببین. بعد چرا تعمیم میدی؟ بقیه‌اش هم همینه دیگه. از کجا میدونیم ما؟ اگه نشسته باشه همینه. برای اینکه برای ما خوشبختی رو نمیارن. خوشبختی کسی برای ما بیاره، از ما هم میگیره میبره. چشمان از خود بجوشد. خودت باید خوشبختی رو تولید کنی، نه برات بیارن. خب اگه یک سال بعد گذشت، این احتمالو بده که بابا سالای دیگه احتمالاً بهتر میشه، حالا منم تلاشمو میکنم. نمیتونم با قاطعیت بگم همش همینه، همش. خب افسردگی یکیش اختلال در جسم فیزیولوژیکه، یه وقت محیطیه، فشارهای روانی، ناراحتی یا سختی ها رنج اونقدر زیاد میشن که صد بار پشیمون میشی از اینکه هستی و هزار بار مرگ آرزو میکنی.
اونجاست که تنبلی میکنی، دست به هیچ کاری دیگه
اونجا دیگه اصلا میبره آدم. به قول سلیگمن آدم دچار درماندگی آموخته شده میشه، یعنی میگه من تلاش بکنم نکنم که بدبختم، چون حاصل ماندن در این شورستان جز خوردن قصه نیست تا کندن جان. خرم دل آن که از این جهان زود برفت، با سود کسی که خود نیامد به جهان. دیگه شروع میکنه چون حالش بده هی فال بد میزنه
سمت پوچی،
مزن فال بد کاورد حال بد، باز حال بدم میآورد فال بد، هی افکار بد میاره، افکار بد، هی این سیکل معیوب اینو افسرده ترش میکنه. تو اینجا باید چیکار بکنه؟ منطقی فکر بکنه که بابا امسال بده، این شیش ماه بده، واقعا زندگی فراز و نشیبه، در دل شبهای تیره روزهای سفید هست. این امید بی خودی نمیگیم، این امید غیر منطقی نمیگیم، واقعیت این فراز و نشیب. در اوج لذت ها مغرور مشو، در حضیض رنج ها مایوس مشو. این فرازنوی قصه دنیاست، همه دارن. خدا اشک و لبخند رو کنار هم آفریده، دنیا دنیای از داده. کدوم آدم رو تو این دنیا دیدیم که شکست و پیروزی نداره تو زندگی، یا غم و اشک نداشته باشه فقط همش خنده باشه؟ اصلا نخندت زمین تا نگرید هوا. واقعا اشک و لبخند کنار هم قشنگن. آدمی که نمیتونن گریه کنن مریضن، آدمی که نمیتونن بخندن هم مریضن. کسی که همیشه گریه میکنه مریضه، اونم که همیشه میخنده مریضه. کنار هم در پرده سوز و ساز هم میخندیم، با زخم در اون گداز هم میخندیم، چون لاله نو شکفته ای در باران، از گریه پری ما باز هم میخندیم. خب این مرام قشنگی کنار هم، نزود یه قسمتشو بچسبیم. اینایی که فشارهای محیط بر اونا زیاد میشه اینطوری فکر کنن که این نیز بگذرد و بعد عوض خواهد شد. قصه دنیا اینه، فراز و نشیب. و افسردگی شناختی هم داریم که فرد افسرده شده به خاطر دیدگاهاش، یعنی به بنبست های فلسفی خورده، مثلا اصلا خدا هست نیست، فلسفه خلقت چیه، اصلا من برای چی آمدم، آن روز که ما را به وجود آوردن بی پرسش و بی گفت و شنود آوردن، بیان که رضامندی ما را پرسن در برزخ این بود و نبود آوردن، ارکان جهان همه سرگردانن، از بحر چه ما را به وجود آوردن، هی سوال و اینا سوال ها گوی های آتشین هن که وجودش را تبدیل آتش کرده میکنن. خب برای سخته دیگه، ولی نمیدونه که بابا روزی هم خواهد آمد که تو پاک در گلشن سرسبز پاسخ خواهی گذاشت و آرام بگیری. اینو نمیتونه باور بکنه. و دیدم اغلب اینطوری نیستن، اقلیتی به بنبست های فلسفی میخوان، آدم های خیلی متفکر که نمیدونن برای چه انگیزه ای برای زندگی ندارن. آن کس که چراهای زندگیش را بیابد با هر چگونگی خواهد ساخت. وقتی به قول ویکتور فرانکل همین مکتب لوگوتراپی معنا درمانی، فلسفه‌ای برای رنج‌هاش نداشته باشه آدم همه رنج‌ها رو میتونه تحمل بکنه،
بدونم برای چی دارم رنج میکشم.
بله، من برای چی زندگی میکنم، برای چی رنج میکشم. این افسردگی که به پوچی خورد، این افسردگی شناختیه. پس افسردگی و ناامیدی دوتا رو گفتم که علت تنبلی میشن. ناامیدی رو گفتم، ناامیدی از کار و تلاش و اینا. افسردگی هم که افسردگی فیزیولوژیک، محیطی و شناختی بود، اینها باعث میشه فرد به بنبست بخوره، انگیزه در او بمیره و نتونه کاری بکنه. علتیابی که شد، میریم مستقیم سراغ درمان او و از تنبلی در میایم. خلاصه بیگاری بکن، بیکار نباش. این حرف قدیمی‌ها واقعا باید با طلا نوشت.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیم میساخ. خانم آقای، از شما هم خیلی خیلی ممنونم که برنامه امروز تماشا کردن. یه شعر رو گفتن آقای میساخ که یه بیت از یه شعر، یه در واقع بیتش رو من بعدم نمیاد که کامل بگیم، که یه مصرع گفتن. اونم این که ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. گاهی اوقات هست که اگر آرامش و آسایش فقط حکم فرما بشه، دیگه هیچ چیزی از ما باقی نمیمونه، دیگه نخواهیم بود. خیلی ممنون برنامه امروز تماشا کردیم. من میلاد اسلام زدم و به نمایندگی از همه همکارانم براتون روز بسیار خوب رو آرزو میکنم. گفتگوهای دیگر ما رو هم پی بگیرید و اگر نظری دارید در رابطه با برنامه اردیبهشت، حتما سامانه پیام کوتاه ما 30045 34045 رو از خاطر نبرید. تا دیدار دوباره، بدرود.